باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. جیم رسیدیم این قسمت ها درسته. فرمود غرض ما در این شماره آن است که تمثلات منامیه همانند تمثلات کشفیه تصور معانی مرسله در کارگاه قوه خیال توسط نفس به اندازه استعداد خاصش می باشد. چه اونایی که منامیه، یعنی اونی که تو خواب پیش میاد، تمثلات کشفی اونی که در بیداری دست میده، تفاوت دارن با هم. یعنی خواب با تمثل حضرتشون فرق میکنه، یعنی یه مقدار، ولی از یک سنخن، یعنی همون معانی میاد تمثل پیدا میکنه. تمثلات معمولا تمثلاتی که در کشف اینها صریح‌تره تا خواب. خواب یه مقدار بیشتر احتیاج به تعبیر داره، از این جهت عرض میکنه. میفرماد که میاد تو قوه خیال به اندازه استعدادش تمثل پیدا میکنه، چنان که همه افاضاتی که از قدس ملکوت بر آن افاضه میشود چنین است. یعنی بر نفس افاضه میشه، تماما میاد در قوه خیال، یعنی قلب و روح دریافت میکنن، خیال صورتگری میکنه، شما یک حقیقتی رو متوجه میشید. و با نظر اشمخ و عرفا این که به طور کلی صور حقایق از عالم قدسی به حسب اقتضای عین ثابت انسان بر وی افاضه می شود. همه از اون مجرای عین ثابته ماست، که عین ثابته چی بود؟ اون حقیقت انسان در علم الهی رو میگیم عین ثابته، که از ازل بوده. حالا بحثش مفصل قبلا تو همین کتاب بحث کردیم در مورد عین ثابت، اعیان ثابته، که هر موجودی، هر انسانی یک عین ثابتی داره که به اقتضای اون عین ثابت اینجا ظهور میکنه. اینجا اگه مؤمنه، اگر کافره، اگر منافقه، اگر حالاتی داره، مقاماتی داره، چجور باشه، چجور، تمام اینا بر اساس اون چیه؟ عین ثابته انسانه. پس همه از ذات خود ماست که بر ما افاضه، یعنی خداوند از ذات خودمون بر خودمون افاضه میکنه، از حقیقتمون بر مرتبه بدنمون افاضه میکنه. شیخ اکبر در فصل شیسی فصوص الحکم و شارح علامه آن عارف قیصری خوش گفتند که به هر صاحب کشفی صورتی از معارف را القا کنند. صورت که میگه منظور شکل نیست فقط ها، اون حقیقتی که از اون معارف شما از توحید میفهمی، مثلا از ولایت، از نبوت، از معارف میفهمی، اون رو میگیم چی؟ صورت. و وی آن را مشاهده کند، صورتی که به نزد وی نبوده و وی آن را مشاهده کند، صورتی که به نزد وی نبوده، یعنی نداشته، حالا چی شده؟ پیدا میشه براش. و صورتی به وی بخشند که قبل از آن در دست وی نبوده. یه علمی بهش دست میده که قبلا نداشت، یه حقیقتی بهش داده میشه که قبلا نداشته، عین آن صورت و نه غیرش، از درخت نفسش می باشد، از این شجره نفس خودش، اون میوه هایی که داره ظهور میکنه، بروز میکنه. لذا دو تا انسان میبینید شما، هر دو زیر نظر مثلا یه سری اساتید کار میکنن، ولی هر کدوم اینو یه جوری میشن. یه کسی دریافتاش مثلا یه شکلیه، اون یکی دریافتاش یه شکل دیگه است. یا اصلا دو تا برادر میبینید تو یک محیط، تو یک پدر با یه پدر و مادر بزرگ، یکیشون یه راه دیگه میره، یکی یه راه دیگه میره. یعنی همش مال این شرایط که نیست، مال اون عین ثابتشونه. به قول جناب حافظ میفرماد قسمت، قسمت چیه؟ اون عین ثابته. قسمت حوالتم به خرابات میکند، هر چند کین چنین شدم و وان چنان شدم. یو عین ثابت منو میکشه طرف خرابات، یعنی معنویت. هر چند تو را اینور اونور زدم، ولی اون عین ثابته من اقتضای اون منو میکشه به اون طرف. خب فرمود هر چی که هست از درخت نفس خودشه که وی میوه کاشت آن را درویده، میوهشو به دست آورده. چه این که آن صورت از صور استعدادات وی میباشد، استعداداتی که تو عین ثابتشه اینجا ظهور کرده براش، که به واسطه عین ثابت وی در عالم ارواح که مثال مطلق و یا در خیال که مثال مقید است متمثل می شود و به وی القا می گردد. مکاشفات یه موقع در عالم مثال مطلقه، یه موقع در عالم مثال مقیده. اینا هم باز با هم تفاوت دارن. همون جوری که ما قوه خیال داریم، یه عالمی هم داریم، عالم خیال. خیال نه به معنی چیز بیخودی نیست، خیالات باطل نیست، عالم مثال. اونی که مربوط به ماست خیال مقید بهش میگن. اون عالمی که در خارج متحققه خیال مطلقه. تمثلاتی که در این دوتا خیال دیده میشه فرق میکنه. تمثلاتی که در قوه خیال مقید میبینی شما تعبیر میخواد، ممکنه اشتباه باشه، ممکنه مثلا صد شرط و شروط داره. شما میگید مثلا دیروز رفتم خونه خالم آبگوش خوردم، از تو آبگوش مرتب یه اژدها در آمد بیرون، از تو دهن اژدها قطار می آمد. اینا کجاست؟ این تو خیال خودته. حالا گاهی وقت تو خیال، خیالات یه مطلبی رو درست شکار میکنی. این غیر از اونه که انسان به عالم خیال مطلق راه به اونجا دیگه تعبیر و اینا نیست. اونجا عالم ارواح، حقایقی که میبینی همونی که میبینیه دیگه، تعبیر و اینا براش بر نمیداره در خیال مطلق. که اون که در خیال مطلق میبینی هم صحیحه، هم بالاتر، اشمخ، عرفه. مثل مثلا تعبیر کنیم به اینکه مثل مثلا حالا بتونیم اینجوری تشبیه کنیم، چشم ما و این عالم، چشم ما با این عالم که اون خیال مقید چشم، مثلا این عالم خیال مطلق بشه. خب پس وی خود افاضه بر خودش میکند، نه دیگری افاضه نماید. میگه اون چی که شما میگیری از ذات خودته، تمام عنایاتی که بد میشه از خودت بر خودته، از ماست که بر ماست. زیرا هر چه بر وی افاضه میشود از عین خود وی و به اندازه استعدادش میباشد. حالا این استعداد باید پروریده بشه. وقتی پروریدم میشه هر چی که هست اون استعداد خودته به افاضه میشه. حالا و چون هر انسانی مشتمل بر همه چیزهایی است که عالم کبیر حائز آن است، لذا نیازی نیست که گفته شود آن صورت تمثل یافته، صورت فرشته و یا جن و یا کاملی از کمل است، بلکه عین ثابت وی اقتضا نمود که حقیقتی از حقایق به آن صورت متمثل شود. و بر قلبش که مشغول به تدبیر جسدش می باشد القا نماید. میگه هر چی که شما پیامبر خدا رو ببینید، میگه خودتو دیدی. خودتو دیدی یعنی چی؟ یعنی در وعاء ادراکی خودت مشاهده کردی. همون جوری که ما در بحث‌های ادراک گفتیم آنچه که ما الان تو این عالم میبینیم تو نفس خودم داریم مشاهده میکنیم. من همه شماها رو تو نفس خودم دارم میبینم، از خارج از نفس من نیست. میگه حقایقی هم که از اون ور میاد، شما پیغمبر میبینی، امام میبینی، فرشته میبینی، میگه در اصل نفس خودتو میبینی. چون تو نفس تو هم بحث تطابق کونین بود اینجا تو فصول گذشته، گفتیم عالم کبیر با عالم صغیر انطباق دارن. هر چی در عالم کبیر هست در عالم صغیر انسانی هست. تو عالم کبیر فرشته هست، میگه تو عالم صغیر انسانی هم هست. تو عالم کبیر عرشه، میگه تو عالم صغیر انسانی هم هست. پیغمبره، اینجا هم تو وجود تو هم پیغمبر هست. پس میگه اون چی که میبینی از نفس خودته. حالا نه این که فکر کنید چون از نفس منه پس یه چیزی بی خودیه، مثلا پیغمبر رو من ندیدم. میگه نه، اونی که پیغمبر رو میبینی، که پیامبر فرمود هر کس مرا دید شیطان به صورت من متمثل نمیشود، یعنی درست دیدی. نه که فکر کنید باطله، میگیم هرچی از نفس خودته، چون نفس تو که باطل نیست، نفس تو هم چیه؟ حقه. پس وی بر آن مطلع میگردد، مثل صورتی که از خود وی به هنگام مقابله با جسم صیقلی مثل آینه ظاهر می شود. این صورت غیر از خود وی نیست. میگه همون جوری که خودتو چجور تو آینه می بینی، تو خواب هم اون، تو کشف، تو خواب هر چی که می بینی اون تمثلات حقیقت خودته. یعنی خودت گاهی وقت بر خودت خشم میگیری، اونجا میبینی مثلا پیامبر خدا ناراحت از دست تو، مثلا میگم خدای نکرده، یا درجه داره، میبینی مثلا پدرت از دستت ناراحته. این فرق میکنه با اینکه پیغمبر ناراحت باشه، مراتب داره دیگه. پدر شما حرمت داره اما پیامبر حرمتش بالاتره. بستگی داره چه خطایی طرف کرده باشه که ببینه پدرش ناراحته یا پیغمبر ازش ناراحته. ولی هرچی که هست خودتو داری میبینی. این صورت غیر از خود وی نیست، جز این که محل یا حضرتی که صورتش را دید به وی با نوعی از دگرگونی که ناشی از تأثیر حقیقت آن حضرت است به وی القا می شود. یه دگرگونی پیدا میکنه، خودش برای خودش ظهور میکنه، یعنی به صورت یه فرشته در میاد این دگرگونی، به صورت پیامبر، به صورت انسان کاملی، ولی یه چیزی. یعنی آن مرعی غیر از رای نیست، اون که دیده شده غیر از اونی که میبینه نیست. خب چنان که صورت ظاهر در آینه غیر خودش نیست، جز این که حضرتی که صورتش را در آن دید صورتش را به نوعی دگرگون شده به وی القا میکند، متمثل میکنه، حقیقت خودش رو برای خودش ظهور میده. یعنی ما مراتبی داریم دیگه، اون مراتب عالی میاد در مرتبه خیال تمثل پیدا میکنه برای این حقیقت پایین تر. به همین خاطر خیر نیکوکار به بهترین صورت دیده می شود و شریر ستمگر به زشت‌ترین صورت می باشد، مثل صورت سگ و درنده که چی تمثل پیدا می کنن به این صورت ها. علت آن اقتضای حقیقت آن حضرت است. حضرت چی؟ خیال که صورتگری میکنه. زیرا خیال اعیان را به همان گونه که هستند ظاهر میسازد و یا بر صور صفات غالب بر وی یک صفتی در یه نفر ظهور کرده، اینو طرف به صورت مار میبینه، مثلا به صورت گرگ میبینه، مثلا پلنگ میبینه. پلنگ چیه؟ خیلی مغروره. با انسان مغرور روبرو بشی، قبلش مثلا تو خواب میبینی یه پلنگ آمده مثلا طرفت، بعد فرداش با یه آدم مغرور متکبر برخورد میکنی، یا یه آدمی مثلا سگ میبینی حمله میکنه پارس میکنه بهت، فردا میبینی یه نفر فحش میده بهت. و یا بر صور صفات غالب بر وی و نه بر صفت دیگر اعیان را بر وی آشکار میسازد. به همین خاطر نیاز به تعبیر است، چون به صور اون صفاتش ظاهر کرده برا تو، ازو احتیاج داره که تو تعبیر کنی که این مار مثلا چیه من دیدم. این مار مثلا مال پول به دست من میرسه یا دشمنه، چون مار هم مال هم مثلا دشمنه، یا زنه، چون یه گاهی وقت مار زن به صورت مار متمثل میشه، چون مار خوشخط و خاله، اینا علتهایی داره دیگه. یه وقتی بنده خدایی خیلی دورا دور با ما آشنا بود، یه جایی ما رو دیگه گفت سلام آج آقا، من یه خوابی دیدم چند وقته میخوام به شما بگم، پیداتون نمی کردم. گفتم خود در خدمتم. خودش مال بنده خدا خبر نداشت چی دیده. گفت من خواب دم پوست ماریه، برادرم برام آورده، بعد من میگم خوبه چقدر این پوست مار، آدم بند ساعت درست کنه یا کمربند براش درست کواش درست کنه. تعبیرش چی آج آقا؟ گفتم که شما مثل این که افتادی تو نخ صیغه و این حرفا. اینم خیلی آدم متشخص و این لبخند رو لباش خوش شد و رفت دیگه، اصلا سراغ از دور با تیر میزد سایه مار، از ترس جلو نمی آمد. حالا چیه آقا، از کجا فهمیدی صیغه از چه ربطی به صیغه داره؟ مار وقتی خوش خط و خاله یعنی چی؟ یعنی زن. میگه بند ساعت خوبه بشه یا کمربند. کمربند و بند ساعت بسته میشه به تو، جدا نمیشه، محکم میپیچی به تو، مثل زن که دائم با توه. این ظاهرن یه دختری بوده، یه زن جوونی بوده، صیغه میشه، این تو دلش گفته که این به درد این میخوره، یه با این ازدواج کنه، دائم ازدواج کنه، بند ساعت بشه، بند کمربند بشه بهش. این مثلا حیف این بخواد صیغه بشه، تو دلش اینجوری گذشته بوده، لذا تو خواب براش اینجوری در میاد که پوست ماریه که میگه خوب بند کمربند بشه و ساعت بشه و آره، که یعنی اون حالا مار اینجا اینجوری میشه، یه جای دیگه مار میشه پول. مار شما رو میزنه، فردا میبینی پول دستم رسید، مار میشه مال. یه موقع میشه دشمن اینا، یه موقع میشه سیل. چرا؟ چون سیل مثل مار حرکت میکنه میاد، اینا تمثل که پیدا میکنه اینا. یه موقع میشه گنج، چون مار چی رو چی میخوابه؟ جای طلا تشعشع داره، به خاطر گرماش مار جذبش میشه. حالا بیان این که فرمود او بر خودش افاضه میکند، یعنی استعداد صاحب کشف این اقتضا را دارد. فرمایش وی جز این که محل، این تعلیقاتی که آقا جان برای شرح فرمود، مراد از محل جسم صیغلی است، تو آینه یعنی خودش رو ببینه، و سخن وی یا حضرتی که در آن صورت خودش را دید، مراد موطن اسمایی که در آنها تجلی یافته است. قول وی با نوعی از دگرگونی، یعنی به نوعی دگرگون شده و متغیر. عارف جامی در شرح خود به جای تتقلبو بر فصوص الحکم گفت تنقلب من وجه، صیغه مضارع از انقلاب است در نسخه قرائت شده بر شیخ این گونه است و آن خبر انس، اینا مربوط به متن عربیه. با آنچه تقدیم داشتیم در چگونگی آیات و روایاتی که همکنون بیان میکنیم اندیشه کن. اینا کلیدیه که حالا این میگه آیات و روایات رو بفهم. آقا جان میدونید سبکش اینه که فلسفه و عرفان رو میارن برای فهم آیات و روایات که به کمکش بفهمی چی میگن آیات و روایات. خدای تعالی در حکایت از کتاب عربی که دستشه، حکایت از چی؟ اسرائیل الله یعقوب پیامبر علیه السلام میفرماید انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون، یعنی مرا به حزن می آورد بردن شما یوسف را و می هراسم که وی را گرگ بخورد در حالی که شما غافلید. حضرت یعقوب جوریه میگه اصلا شما یوسف رو میبرید از پیش من، من محزون میشم. میگه اینی لیحزننی ان تذهبوا به، اصلا این که ببرید یوسف و حزن منو میگیره. چه وابستگی داره به بحث چیه؟ ولایت دیگه. بس اونا بقیه هم که بچه هاش بودن و اخاف ان یاکله الذئب و من میترسم گرگ او را بخورد و انتم عنه غافلون. اینجا دو تا معنی داره، یعنی من شما غافل بشید گرگ او را بخوره. یکی این که میگه نه شما از او غافلید، اصلا شما نمیدونید، چون میتونست بگه انتم عنه تغفلون مثلا، شما از اون غفلت کنید، نگفت شما از او غفلت میکنید، فرمود اصلا غافلید از او. یوسفی که من پیامبر خدا ازم جدا بشه محزون میشم و اینقدر مراقبشم که گرگ ها نخورن یوسف رو. حالا مولوی محمد حسن در تعویل المحکم فی متشابه فصوص الحکم گفت نیرنگ و مکر برادران یوسف در یعقوب به صورت گرگ متمثل شد. اونا چون نیرنگ کرده بودن، ایشون تو نفسش ترس افتاده بود که گرگ نخوره یوسفو، چون یکی از صفات غالبه بر گرگ درندگی و حیلگری مکره. تو حیوانات گرگ به حیلگری معروفه. حالا یه جایی حضرت یوسف برادراشو به صورت ماه و ستاره میبینه که آیهشو میخونیم، یه جا حضرت یعقوب اونا رو گرگ میبینه. خدای سبحان در حکایت از یوسف صدیق پیامبر فرمود اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یعنی به هنگامی که یوسف به پدرش گفت پدر جان من 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که مرا سجده می کردند. آقا ستاره یکی از تعابیرش برادره، چون حضرت یوسف برادرانشو مثل چی دید؟ ستاره دید. خورشید و ماه اگه کسی تو خواب ببینه تعبیرش چیه؟ پدر و مادره. یعنی اگه ببینه خورشید منخسف شد، خورشید یعنی پدرش مرحوم میشه. یا ماه، البته یک تعبیرش اینه ها، چون خورشید در قرآن تو جاهای دیگه هم به کار رفته. و خدای سبحان فرمود و دخل معه السجن. اینجا خواب چی بود؟ حضرت یوسف بود. تو سوره یوسف چندین رؤیار به کار رفته عزیزان، سه جور سه دسته رؤیا به وارد شده. یکی رؤیای خود یوسف که رؤیای انبیاست، یکی رؤیای دوتا مصاحب زندانی که رؤیای عامه مردمه، یکی رؤیای کی؟ پادشاه مصر، که خواب پادشاهان باز با خواب رعیت فرق میکنه چون یه چیز عامه. دیدی تعبیری که کرد، گفت 7 سال خشکی میاد، 7. در حالی که اون دوتا زندانی چیزی که دیدن مربوط به خودشون بود و حضرت یوسف هم که خواب میبینه مربوط به مقامات معنوی، یعنی فرق میکنه کی خواب دیده باشه، چه کسی خواب ببینه خیلی فرق میکنه. هر کسی شیر خواب ببینه شیر میخوره علم نیست. بله کسی که دنبال علم و معرفته به شیر بدن یعنی به علم دادن. بقول آقا جان کاسب اگه شیر بخوره تو خواب یعنی پول به دستش میاد، روزی بهش میرسه. فرق میکنه اینا با هم. فرمود آقا جان یه بار یکی از بستگان ما پیرزنی بود، خواب دیده بود یه خواستگار براش آمده، گفت خواب دیدم یه خواستگار جوون آمده، گفت چند روز دیگهش مرد. خواستگار کیه؟ آخه تو اون سن که جوون خواستگاری تو نمیاد، اون اسرائیلی که آمده خواستگاری کرده از او. یعنی فرق میکنه یه دختر جوون خواست ببینه خواستگار آمده با یه پیر زن ببینه خواستگار آمده. اینو میخوام بگم اینا متفاوته با هم. خب و خدای سبحان فرمود و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین. و داخل شدن در سجن فتیان، دوتا فتیه. فتیه یعنی چی؟ جوان مرد. اما در فرهنگ قرآنی فتیه وقتی میگه جاگاهی وقت منظور غلامه، غلام و برده رو هم میگن فتیه. حالا در هر صورت قال احدهما، یکی از اون دو گفت من میبینم، یعنی در خواب، که اعصر و خمرا، اعصر و یعنی اصاره، اعصر و یعنی میفشارم چی؟ خمر را، شراب رو. و قال الاخر، دیگری گفت انی ارانی، من دارم میبینم که احمل و فوق رأسی خبزا، که بالای سرم دارم نون میبرم، تأکل و طیر و منه، پرندگان از آن میخورند. نبعنا به تعویلهی، از تعویلش ما رو آگاه کن، که انا نراک من المحسنین، که ما تو رو جزو نیکوکاران میبینیم. یعنی خواب اگه میخوای تعریف کنی برای کی باید تعریف کنی؟ برای انسان نیکوکار. انا نراک من المحسنین، ما تو رو جزو بین خوابتو برای هر کسی نگو. همون جور که حضرت یعقوب اول سوره یوسف به حضرت یوسف گفت خوابت رو برای برادرانت نگو. خب تا این که به حکایت از یوسف فرمود یا صاحب یا سجن، ای دو رفیق زندانیم، اما احد و کما، یکی از شما، فیسقی ربهو خمرا، سقایت شراب میکند برای صاحبش، اربابش. و اما الاخر، اما دیگری، فیسلب، به صلیب کشیده میشود، فتأکل الطیر من رأسه، پرندگان از سرش میخورند. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، گذشت آن امری که از آن استفتا کردید. آقا حضرت یوسف از کجا فهمید این تعبیر رو چجوری به کار برد؟ این تعویل رو چجوری فهمید؟ چون اینا علامت داره، اینها خواب. یه شخصی بود خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود خیلی، آدم باصفا و باسوادی بود. بعد میگفت یه حاج آقای روحانی بود، با ما خیلی دوست بود، ارادت داشت. بعد یه آقایی از جای دیگه زنگ زده بود که آقا من یه خواب خیلی مهم میدیدم و تعریف کرد بود برای ایشونشون، گفت والا من چیزی از این خواب متوجه نمیشم، ولی یه دوستی داریم آقای فلانیه، تشریف آوردید مثلا اینجا، به ایشون میگم براتون تعبیر کنه. این هم هی گفتید آقای فلانی، میگفت فکر کرد الان یک مثلا بزرگواری رو خیلی پیرمرد ریز میزه و خلاصه یه بار زنگ زد که آقای فلانی میشه بیایید اون آقایی که سرمایه‌داره، مال و سرمایه‌داره چی از کجا آمده. میگفت ما رفتیم، میگفت این که نگاهش افتاد به ما، تو دلش میگفت اینه مثلا فلانی فلانی که میگن، اصلا یه جوری شد قیافش. گفت آقای فلانی ایشون خوابتون رو براشون بگید اینا. گفت یه نگاهی کرد گفت حالا خیلی مهم نیست، هستید مثلا ما با یه دیده حقارتی نگاه کرد که از حالا مهم نیست خوابه بوده و گفت نه حالا بگید برای ایشون. گفت آقا بله دیگه، حالا من خواب دیدم از خونه رفتم بیرون، یه تفنگی داشتم و یه خوکی دیدم، من 3 تیر زدم به این خوک، خوک افتاد. بعد این خوک رو برداشتم آوردم خونه و دادم به خانومم، این مداد گوشش رو کند و سرخ کرد که بخوریم خوردیم. و من گفتم حاج آقا شما چرا، دیدم اونجوری بی احترامی نگاهه، گفتم شما چرا؟ گفت چی؟ یعنی چی ما چرا؟ گفتم این چه خوابی شما دیدید؟ گفت خواب دیگه، خواب دست خودش نیست. گفتم نه، هر کسی هر خوابی نمیبینه. حالا میگفت منم اینو گوشت دادم توی آمپاس هی چیز تجدیدش کردم. گفت چی حالا؟ گفتم شما 300,000 تومان رفتی نزول کردی، بعد آوردی خونه و یه مقدارش هم خرج کردی و کنی، یه مرتبه خوشگیز زد. البته یه مدار دیگه هم بود، حالا من مختصر گفتم. گفت آجا درست، ولی شما از کجا فهمیدی؟ گفتم که خوک خوردنیه ولی نجس و حرامه، پس مال حرامه. گفت خب اینجاش درسته. گفتم شما 3 تیر زدی به این، شکارش کردی، میشه 3 دسته پول. 3 10,000 تومان که نی نمیری بو نزول کنی، 3 100 موقع مثلا قدی حال چند وقت بود، 3 100,000 تومان بوده، پس 300,000 تومان نزول کردی. گفت خب. گفتم بعد آوردی مقدارش مصرف که چون خانومت سرخ کرده خوردید. یعنی این خواب اون که وجوهی که داره، اون شخصی که معبره، منتقل میشه به اون نشانه ها، به اون. حالا حضرت یوسف از کجا میگیره اینو؟ به اونی که گفت اعصر و خمرا، گفت تو پادشاه رو سقایت میکنی، چون شراب نوشابه پادشاهانه، شراب نوشابه پادشاهانه، لذا گفت تو به شرابداری پادشاه میری. اون دیگری گفت من سبد بالا سرم نون بود، پرنده ها میامدن میخوردن، نون چیه؟ برکته، پرنده میاد میبره از این، یعنی برکت رو از میبره. اونم از کجا؟ از سرش. لذا گفتش تو رو به صلیب، پس به صلیب میکشن که پرنده ها از مغز سرت میخورن. و در ترجمهش هم که گفتیم دیگه، حالا در مجموع البیان فی تفسیر القرآن از طبرسی، در تفسیر این آیه آمده است که روی انهو قال لهو بئس ما رأیت، روایت شده که حضرت یوسف به اون دومی گفت بد چیزی دیدی. اما سلاس فانها سلاست ایام، اون 3 سبدی که دیدی نون توشه 3 روزه که تبقیف سجن که تو در زندان باقی میمونی. ثم یخرجک الملک، بعد ملک پادشاه تو رو بیرون میاره. فیسلبک، به صلیبت میکشه. فتاکل الطیر من رأسک، پرنده ها از سرت میخورن. فقال عند ذلک، به اینجا که رسید گفتش که ما رأیت شیئا، گفت من هیچی ندیدم. و کنت العب، من داشتم شوخی میکردم. فقال یوسف، حضرت یوسف فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان، گذشت آنچه که شما از آن فتوا خواستید. نکته ای داره این حدیث که آقا جان الان میفرماد، یعنی روایت شده که حضرت به وی فرمود بد چیزی دیدی؟ آن سه سبد سه روز است که در زندان میمانی، آنگاه پادشاه تو را بیرون میبرد و تو را به دار میآویزد و پرندگان از سرت میخورند. در این هنگام جوان زندانی به وی گفت من خوابی ندیدم و شوخی میکردم. یوسف فرمود امری که از آن پرسیدید مقدر شده است. پس در این روایت نیز سریست و آن این که امری که فعلش مقضی گردیده، امری که میخواد اتفاق بیفته و حتمیه، چه بسا بر زبان آن کس که به تفعل و تطیر به خیر و یا شر لب میگشاید جاری میشود. یه مطلبی میخواد پیش بیاد، یه مرتبه به زبان کسی جاری میشه. در قدیم مردم به این حرفا اعتقاد داشتن. مثلا مسافر داشت، تلفن و این حرفا نبود که ببینه مسافرش کجاست، تو چه حالیه، میاد نمیاد. میرفت مثلا لب خیابون وامیستاد کنار بازار، مردم رد میشدن ببینه چی میگن. طرف رد میشد میگفت آره بابا میاد، حالا با کسی دیگه داره حرف میزنه، این میگفت آن میگه داره میاد، یعنی به زبانش جاری میشه. یه طرف میگفت بی خود اینجا وایستادی تو، گفت به من میگه بی خود وایستادی مثلا نمیاد. روی این حرفا خیلی اعتقاد داشتن. البته این نیست که حالا هر چی که اینا باشه درسته ها. متوسمین داریم، علامت شناس، متوسم کسی که علائم رو میشناسد. حالا بحثش مفصله. میگه آقا جان میفرماد که به زبان جاری میشه، چه خیر چه شرش. و شاید آن روایاتی که در نحی از تطیر وارد شده، تطیر همون فال زدنه، نگاه میکنه پرندهی میپره، میگه این پرنده پرید، دلیل اینه که مثلا این کلاغه داره قارقار میکنه، مثلا نعب القراب، کلا قارقار کرد، دلیل اینی که مثلا یه مسافری از راه میرسه، یا دلیل شومیه، این جغت شومه. اینا شنیدید دیگه اینا رو. میگه این که روایاتی که نهی شده از این کارها نظر به وقوع این واقعه داشته باشد، ممکنه که به این که گوینده میخواهد شوخی کند و در این حال واقع بر زبانش جاری می شود. یه مرتبه چیزی به زبانش جاری میشه، همون اتفاق می افته. پس تطیر وی موجب ملالت شنونده می گردد، ملول میشه، اون ناراحت میشه. گرچه خب یعنی اگه نگه اتفاق نمی افته. اگه نگه اتفاق نمیفته، مغزی که اتفاق میفته. گرچه وقوع واقع لازم و واجب است، اونی که اتفاق میفته، خواه به آن زبان گشاید و خواه نه، خواه بهش بگه خواه نگه. جز این که تطیر اثر بدی را در ملالت و زجر و انزجار و نفرت و امثال آن دارد. آقا انسان ناراحتی سخته. خب شما فهمیدی که مثلا یه طریقی متوجه شدی یه ماه دیگه این آقای بلایی سرش میاد، الان بری بهش بگی باور کنه حرف تو رو، از الان ناراحت میشه تا یه ماه دیگه. درسته؟ پس چرا ناراحتش کنی از الان؟ بذار همون موقع که اتفاق افتاد از اونجا به بعد ناراحت بشه. این ملالت میاره براش. و به ما یاد میده آقا هر حرفی به زبان جاری نکنیم. مواظب دهنمون باشیم. من خودم شده شعر میگفتم جوونیم. بعد میدیدم این اونی که حالا من داشتم برای خودم میسرودم، این اون که سرودم اتفاق افتاد. لذا یاد گرفتم هر چیزی نگم به شعر. به شعر دارم میگم، ولی مواظب باش هر چیزی نگی تو شعر. طرف تو شعر میگه ما که بدبخت جهانیم. چرا میگه بدبخت جهانیم؟ خب انسان باید زبانشو درست به چرخونه. و خدای سبحان فرمود یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یعکلهن سبع اجاف و سبع سنبلات خضر و اخر و یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. گفت یوسف ای صدیق افتنا، فتوا بده ما را. یوسف ایها الصدیق افتنا، تا اینجا یه چیزی توشه، نمیگم دلتون آب بشه. فی سبع بقرات سمان، در مورد هفت گاو چاق. یعکلهن سبع اجاف، که میخورد آنان را هفت گاو لاغر. و سبع سنبلات خضر و اخر و یابسات و هفت خوشه سبز و مابقی زرد و خشک. در چنین خوابی فتوا بده چیه؟ افتنا یعنی چی؟ فتوا بده، نظر بده. لعلی ارجع الی الناس، بلکه من برگردم به سوی مردم. لعلهم یعلمون، بلکه آنان بدانند. چرا دو تا لعلی آورد؟ لعلی ارجع الی الناس، لعلهم یعلمون. چقدرم این لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون ها، خیلی این توشه. قال تزرعون سبع سنین، فرمود کشت میکنید هفت سال دعبن. فما حسدتم فزروه فی سنبلهی الا قلیلا مما تاکلون ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. چی فرمود در تعبیر این خواب؟ هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر که هفت گاو چاق رو میخورن ها؟ نه، هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر آن را میخورن. قرآن رو دقت کنید چی میگه؟ نگفت هفت گاو لاغر هفت گاو چاق رو میخورن، اونجوری تعبیرش فرق میکرد. هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر آنها رو میخورن، اول چاقا رو میگه، چون اول سالهای پربرکت بود، بعد سالهای قحطی آمد. یوسف ای صدیق در هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر آنها رو بخورند و هفت سنبله سبز و هفت سنبله خشک دیگر فتوا بده، شاید به مردم برگردن و ایشان بدانند. حالا چرا لعلی ارج لعلهم یعلمون؟ لعله ها کار داره دیگه ها. لعلی ارج یعنی لعلی ارج او به چی؟ تعویلهی، با تعویلی که از تو میگیرم، بلکه با تعویلی که از تو میگیرم برگردم. ولو برگشتنش که برمیگرده، بلکه با تعبیر از تو برگردم و بلکه آنان بدانند که چی میخواد اتفاق بیفته. شاید به مردم برگردم و ایشان بدانند. فرمود 7 سال به عادت خود پیوسته زراعت میکنید، هرچی درویدید آن را با خوشه و سنبله بگذارید مگر اندکی را که از آن میخورید. آنگاه اونم با خوشه و سنبله باید بذارید ها، که توش سنبله دیرتر فاسد میشه، گندم و اینها. بعد مورچه هم نمیتونه ببره به این راحتی، اینم هست. آنگاه بعد از آن 7 سال سخت می آید که آنچرا اندوختید می خورید مگر آنچرا که در انبار نگه داشتید. آنگاه سالی می آید که در آن باران می بارد. ثم یعتی من بعد ذلک آمون فیه یغاس و ناس، و مردم آب میوه ها گیرند. و فیه یعصرون، یعصرون گفتیم چیه؟ عصاره گیری میکنن. عصاره گیری میکنن، چه تعبیری از یوسف به کار برده. یغاس و ناس و فیه یعصرون. بگید ببینم علما، علمای علم منام، تعبیر منام این چیه یعنی؟ خب میگه اونقدر باران میباره که شما میتوانید از میوه ها آب بگیرید. چون یه موقع ما آب از بارون میگیریم، یه موقع از میوه های آبدار. یعنی پس خیلی باید آب میخواد. آخه میوه آبدار مثل گندم نیست، گندم خیلی آب نمیخواد. انگور و سیب و مثلا گلابی و اینا خیلی آب میخواد. گفت اونقدر میبارد که چی؟ فیه یعصرون، شما عصاره میگیرید، آب میوه میگیرید، اینقدر بعدش میباره. وقت تموم شده؟ خب حالا این خواب حضرت یوسف هم، خواب این پادشاه مصر هم، گاو، 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر. گاو، خود گاو به چه معناست؟ فارسی اصیل، از کلمات فارسی اصیل گاو. گو مثلا گوسپند، گوسپند، گوسفند، همون گوسپنده. گودال، گودال نه، گو اونو بخواده گو گفت، گوش گفتم. گاو به چه معناست؟ خود گاو، گیو، گو، خودش به معنی بزرگه، خودش به معنای بزرگه. چون توی حیوانات اهلی بزرگترینش چیه؟ گاوه. گوسفند کوچیکه، گاو کوچولوه. گوساله یعنی گاوی که یه سالش شده، یه سالش نشده. مثلا بزرگترین حیوان اهلی میشه چی؟ گاو، که شیر و گوشت و اینا میده. پس تعبیرش، یه تعبیرش میشه سال، که 1 سال میتونی از این استفاده کنی. لذا 7 گاو چاق رو میگه 7 سال پربرکته. پس عددا تو خواب مهمن، که چند تا ببینی مثلا از این برگ درخت افتاد، چند تا سبد رود سرش بود میرفت، چند تا گاو تو خواب دیدی. تعدادش هم قرآن داره میگه اینا مهمه. بعد اون 7 لاغر که گوشتی نداره اینا رو میخوره. یعنی اون برکت، سالهای پر برکت، هرچی اندوختی خرج میشه توش، میره تو شکم اون، چون سال بی برکتیه. پس اگه گاو چاق دیدی یعنی سال پر برکتی برات هست، اگه گاو لاغر دیدی یعنی اگه اسب خیلی خوب دیدی یعنی چی؟ یعنی یک همسر خیلی خوب سوارش میشی، اسب سوارش میشی، اسب یعنی همسر. البته شما که اکثرا همسر دارید از خواب ببینید باید کتک بخورید از همسرتون. بگم یوسف ایو از صدیق یه صلوات باید بفرستید. اگه یه موقع خوابی دیدید که تعبیرشو خواستید بدونید، حضرت یوسف خواستید صدا کنید، بگید یوسف ایها صدیق افتنا، یوسف ای صدیق ما رو فتوا بده، از این آگاه کن ما رو از این رویا، که انشاءالله بتونید جواب بگیرید که یعنی صلوات اینا بفرمایید.